استقبال شما از برنامه‌ای که مهمانمون دکتر شکوری بود و پیغام‌هایی که گذاشتید باعث شد که ما از دکتر شکوری عزیز خواهش کنیم که گهگاه به برنامه ما بیان و باز هم از تجربیاتشون برای ما بگن. خیلی خوش اومدید.
ممنونم، متشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما. بی نهایت ممنون لطف مردمم و محبتشون و دست همشون رو میبوسم در خدمت شما.
ارادتمند دکتر، علت اینکه این دوتا کتاب رو بر ما آوردین چیه و درباره چی میخواین صحبت کنید؟ کتاب اول هست دال دوست داشتن، چند روایت از عشق و زندگی، حسین وحدانی.
بله، کتاب بسیار خوبیه. من تو برنامه‌ای که با هم گفتگو کردیم دو جلسه گذشته، بازخوردی که از مردم گرفتم اینی که نیاز داریم در مورد حال خوب بیشتر فکر کنیم، بیشتر بخونیم و بیشتر صحبت کنیم. بر همین اساس من این کتاب رو بردم که هم یه بخشیشو بخونم، هم در مورد یه مفهوم جدیدی که شاید کمک کنه با مطالعه، با دریافتنش در کتاب حال ما بهتر بشه، در مورد این با هم گپ بزنیم.
عالی، چیکار کنیم حالمون بهتر بشه؟
زنده باشید. ببینید، به صورت کلی اگه یه جمله بخوام بگم اینه که، و حول این جمله مفاهیم رو طرح کنیم، اینه که تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیره. این جمله مال یونگه، روانشناس خیلی بزرگی که کار بزرگی که تو دنیا انجام داده کشف یک سرزمین بی نهایت وسیع در درون ماست به نام ناخودآگاه. یونگ میگه هر آن چیزی که دیدیم، لمس کردیم، چشیدیم و باش تجربه داشتیم، همه چیز در یک سرزمین بی نهایت وسیع به نام ناخودآگاه وجود داره. رنج هامون، حسرت هامون، لحظه های تحقیرمون و اونجا وجود داره.
پس هر آن چه که دیدیم،
هر آن چیزی،
یعنی حتی اگر الان ما یادمون نیست ولی اینا ثبت و ضبط شده.
دقیقاً. و رو کنش های ما، رو تصمیم های ما، رو نگاه ما به دنیا به شدت اثرگذاره.
پس اگر ما یه وقت میریم یه جایی میگیم چقدر این تصویر انگار آشناست، این بو رو من مثل که قبلا در واقع شنیدم، برام این بو، این صدا، ولی یادمون، اینا از ناخودآگاه.
دقیقا همینطوره. خب این ناخودآگاه پس توش هم اتفاقات خوب وجود داره، هم رنج ها و حسرت ها و تحقیر ها و همه اینها. فرار کردن ما از این رنج ها، جوری که جذب شبکه های اجتماعی میشیم و تو صنعت سرگرمی خودمون یا انکارشون میکنیم به هر شکلی، کمکی به حلشون نمیکنه. مام که از رنجامون فرار کنیم، رنجا ما رو پیدا میکنن و با ما مواجه میشن. تنها راه رهایی تحمل امر تحمل ناپذیره، یعنی باید مواجه شیم باش، باید چشم تو چشم شیم تا حالمون بهتر شه. دیدیم بعضی شبا قبل از خواب جسممون بی نهایت خسته است، اما روحمون بیقرار میشه، خوابمون نمیبره. یه تنشی میدونید، یه بیقراری همه سلولای ما رو گرفته، از این پهلو به اون پهلو. اینا همین آتش فشانهای ناخودآگاهه که یه اتفاق اون زیر داره ملتهبش میکنه. راه مواجهه با اینا چیه؟ ببینید، چند تا رنج اساسی تو دنیا وجود داره که اینا ازش نمیشه فرار کرد. اولیش به نظر من تنهاییه. تنهایی از کجا اصلا ریشه میگیره؟ چه جوری شکل میگیره؟ ما از 7 ماهگی تو دوره جنینی به تعبیر روانشناسان امروزی رو به یاد میاریم. ما ارتباطی رو در درون مادرمون به یاد میاریم که در اوج امنیت بودیم، در اوج اتصال با او بودیم، قلبش رو تنفس حس میکردیم، از او بهترین جای دنیا بود. بعد به دنیا اومدیم، بند نافمون جدا شد و این آغاز تنهایی ما بود. به این نتیجه رسیدیم که دنیا قدرتمنده و ما قدرتمند نیستیم، دنیا بزرگه و ما بزرگ نیستیم به اندازش. و بعد میدونید، چون نقطه مرجع ما اینه، یعنی ما یادمون میاد اون اتصال بی نهایت امن رو با مادرمون، برای همین انتظار داریم هر رابطه این حس رو به ما بده. ولی خب مادرمون هم دیگه آدم جداست، یه فردیت دیگه است که داره زندگی میکنه. تو لحظه‌ای که عاشق میشیم، وقتی اسلو موشن میشه و طرفو میبینیم و قلبمون تند میزنه و چشممون برق میزنه، یه جورایی احساس میکنیم اون تجربه اتصال دوباره داره برمیگرده. ولی غافل از اینکه اونم یک آدم جداست. ببین، من میخوام بگم یونگ میگه و این تیپ روانشناسی میگه که تنهایی یک چیز ذاتی درون ماست. ما تنها به دنیا میایم، تنها زندگی میکنیم و تنها میمیریم. هیچ کس، هیچ کیفیتی از رابطه تمام این تنهایی رو نمیتونه از بین ببره. و ما از تنهایی میترسیم به 2 دلیل. اول اینکه وقتی کودک بودیم اگر تنها میموندیم میمردیم، و دوم اینکه وقتی بشر کودک بوده در ابتدای تمدن، اگر تنها میموندیم قبیله حمایتمون نمیکرد میمردیم. ولی امروز در سال 96 و در بزرگسالی ما از تنهایی نمیمیریم. ارزش بیش از حدی که به رابطه ها میدیم به خاطر این 2 تا نکته است. اگر ما تحمل کنیم این تنهایی رو، 2 تا اتفاق خیلی خوب تو زندگیمون میفته. اول اینکه انتظارات بیجا از آدم ها نداریم. خیلی از رابطه ها فرو میپاشه، خیلی از ازدواج ها متاسفانه اتفاقهای بدی مثل خیانت توش میفته، چون آدم ها تصور اشتباهی از ازدواج دارن، انتظار بی جایی از آدمی دارن که در رابطه باشن که اون نمیتونه محققش کنه. پس رابطه هامون با ثبات‌تر میشه اگر این امر تحمل ناپذیر رو تحمل کنیم که تنهایی بخش ذاتی ماست. و دوم این که رو فردیتمون میتونیم سرمایه گذاری کنیم. کدام مرد بزرگی رو میشناسیم؟ از مولانا، سعدی، حافظ، همه این ویکتور هوگو که تا مغز استخوان احساس تنهایی نکرده باشه. به جای سرمایه گذاری غلط روی گرفتن تایید از بقیه برای اینکه به خیال خودمون از تنهایی فرار کنیم، رو فردیت خودمون، رو نیروهای عظیم درونمون میتونیم سرمایه گذاری کنیم. این که من میگم روی فردیتمون سرمایه گذاری کنیم به منزله بی‌اعتنایی روی عوامل بیرونی یا آدم‌های نزدیک به ما نیست. به معنی اینه که من میگم تنها پاتن ترس عبور از میان ترسه. تنها پاتن تنهایی هم در آغوش گرفتن تنهایی،
مواجه شدن.
دقیقاً اینطور ما انتظاراتمون از دوستانمون هم انتظارات بی ربطی نیست.
و من میخوام الان چون داریم تو برنامه کتاب باز هستیم، اینو خیلی تکراریه ولی واقعاً واقعیه که میگن یه دوست خوب کتاب دوست خوبه.
دقیقاً دقیقاً کتاب میتونه و خواندن میتونه قسمتی از تنهایی ما رو پوشش بده،
قسمت
زیادیش رو پوشش بده، 100%. همینطوره. یه مسئله دیگه اندوهه آقای صحت. ببینید من از این آدمای خیلی مثبت بودم، از اینایی که حرفای مثبت اندیشانه خیلی زیبا، خب خیلی از این حرفام خوبه، ولی یه اتفاقی برای خودم افتاد. سال 94 من بنا به دلیلی که حالا یه کیستی که در کمرم بود، دو تا عمل جراحی انجام دادم همزمان تو همون به فاصله 6 ماه. دو تا از نزدیکترین افراد زندگیم یک بیماری درشون تشخیص داده شد که خب درمانش مسیر سختی رو داشت. هر چقدر تو این شرایطی که فرو پاشیده بودم از نظر روحی سعی می‌کردم مثبت به قضیه نگاه کنم، کمکی بهم نمی‌کرد. هر چقدر این حرفا که میزن تو بتونی، تو میتونی، من بتون نبودم، من نمیتونستم. میدونید زیر بارش داشتم له می‌شدم، عصبانی بودم، خشمگین، از خدا، از زندگی، از همه چی. چیزی که به من اونجا این واقعیت رو به من نشون داد که نگرش‌های مثبت اندیشانه علارغم همه خوبی‌هایی که دارن یک بچه غلط دارن تو این اتفاق بود، و اون بچه غلط اینه که با واقعیت دنیا سازگار نیستن. گاهی رنج اینقدر زیاده برای کسی که نمیتونی بهش بگی مثبت نگاه کن.
خب اینقدر این رنج در واقع روبرو بشه که اذیت میشه.
دقیقاً حرف من. نه
آدم اذیت نمیشه،
اتفاقاً کمک میکنه به پذیرشش. قطعاً اذیت میشه، ولی خب این اذیت شدن به حل مسئله کمک میکنه. ما عادت داریم مسکن میزنیم، درد کاسته میشه ولی درمانی رخ نمیده. این رنج ها در ناخودآگاه ما وجود دارن. تو این کتاب دال دوست داشتن یه روایتی میگه به نام در ستایش غم. در مورد میگه که غم خیلی هم چیز بدی نیست. اگه دوست داشته باشی میتونم، چون خیلی خودش خوب توضیح داده، از روش بخونم.
میشه لطفا
زنده بخونی؟ حتما حتما. تو این شما خب میگه که کسی که یک بار و حتی فقط یک بار بی اعتبار بودن وضعیت موجود را تجربه کرده است، کسی که یک بار و حتی فقط یک بار با خیال راحت به دیواری تکیه داده و آن دیوار فرو ریخته و پشتش را خالی کرده است، میداند من از چه حرف میزنم. تجربه سود یک لایه نامرئی اما محسوس و واقعی به روی همه چیز دنیای آدم میکشد، مثل لاک بیرنگ، مثل ورنی روی جلد، مثل سلفون روی قضا، مثل شیشه شفاف تمام قدی که در فرودگاه بین ما و مسافرمان کشیده شده است، مثل چیزی که نیست اما هست. و ما میدانیم که هرگز هیچگاه به تمامی شاد نخواهیم بود، که هرگاه دستمان را پیش آوریم تا شادی را لمس کنیم، حتی از نزدیک، حتی در آغوشش هم که باشیم، انگشتانمان لایه نامرئی از غم را لمس خواهد کرد. آدمهایی که پدر مادرشون از دست دادن یا عزیزی رو میدونن که دیگه بعدش خندیدن شبیه قبل نیست، انگار یک لایه نامرئی بین شما و شادی کشیده میشه. در ادامه میگه غم نه یک اتفاق زمانی یا حالت انسانی است، که موجودی است جاندار که نفس میکشد و در کنار ما زندگی میکند. آنگاه که خسته از روزمرگی بر صندلی اتوبوس نشسته ایم، یا در جمع شاد همراهان یک دل رها شده ایم، یا پس از سرخوشی و گرده شبانه پای ظرفشویی ایستاده ایم و بشقاب ها و لیوان ها را به کف آغشته ایم و شادمان آهنگی را زمزمه می کنیم، غم می آید آرام روی صندلی، لبه تخت، روی زمین یا پشت میز آشپزخانه می نشیند، با صبری وصف ناشدنی به ما خیره می شود و آنقدر منتظر می ماند تا تیزی حضورش از حباب نازک انکار ما بگذرد. آنگاه به آرامی برای هر دوی من چای می‌ریزد. ما نمی‌خواهیم سهمی به غم بدهیم. با خودمان می‌گوییم مگر چقدر در زندگی زمان داریم که سهمی از آن را هم به غم ببخشیم. اما من با خودم می‌اندیشم که کاش شادی را در نیندازیم با غم. من همه اینو خوندم به خاطر این جمله. شادی عدم غم نیست. شادی کنار آمدن با غم است. شادی عدم غم نیست. شادی کنار آمدن با غم است. دعوت کردن رسمی است از غم که بیاید با ما باشد، با ما خودمانی شود، معاشرت کند، معرفیش کنیم به دوستانمان. دوستان غم من، غم من دوستان. و بعد موسیقی گوش کنیم، بگوییم، برقصیم، بخندیم به سلامتی غم، این وفادار همیشگی. بعد ببریمش به خانه، بیاید با ما خیره شود در آینه، بخندد، مسواک بزند، برود جایش را بیاندازد، آرام و نجیب شب بخیر بگوید. صبح که چشم باز میکنیم یادمان بیاید که تنها نیستیم و لبخند بزنیم، چون غم و تنها غم است که ما را تنها نمیگذارد. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد. ببینید، من میخوام بگم اگر اندوه بخشی از زندگیه، پذیرش این اندوه و میدونید کنار اومدن با این اندوه کمک میکنه به حال بهتر.
یه ذره این کنار اومدن توضیح میدید.
ببینید فرق بین اما یا و. یه وقتی من میگم من مشتبام اما بیمارم، من مشتبام اما برشکستگی مالی رو تجربه میکنم، این اما به منزله اینکه این بخشی از من نیست، این رنج. ولی گاهی من میگم من مشتبام و بیمارم، من مشتبهام و برشکستگی مالی رو تجربه
کردم. یعنی کرده. شرایط رو بپذیریم و ببینیم در این شرایط چه میشود
چه میشود، و چشم در چشم اون رنج بدوزیم، بپذیریمش. انکار رنج کمکی به حلش نمیکنه. پذیرشش مثل اینکه گوشت روح میشه.
دکتر شکوری، میدونین که اگه من و شما رو ول کنن اندازه کل شبکه نسیم بکنم صحبت کنیم، اینه که بذارین همینجا بقیهش رو بذاریم برای یه جلسه.
چشم، حتما ادامه میدیم جلسه بعد همین موضوع رو. ممنون از شما، مرسی.